در دستاوردهای ورزش ایران پس از پیروزی انقلاب ورزش اصفهان را مختصر مرور می‌کنیم. اصفهان از گذشته های دور به نصف جهان شهره بوده است. وجود بیش از 6000 اثر تاریخی با قدمت هزاران سال در کنار مناطق بکر طبیعی، اصفهان را به موزه هنری، تاریخی و طبیعی تبدیل کرد. اصفهان شهری تاریخی و پرهنر از کلان شهرهای ایران است. این شهر در زمان صفویان پایتخت ایران شد و رونق فراوانی یافت و اولین نشانه های ورزش ملی چوگان هم از همان زمان پدید آمد. میدان نقش جهان قدیمی ترین دروازه چوگان دنیا است، اما این میدان و بناهای پیرامونی آن به عنوان مجموعه عظیم تاریخی در سال 1358 خورشیدی و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان میراث بشری به ثبت جهانی رسید. در حقیقت ورزش اصفهان با وجود آن که زمینه‌های ورزشی مشهودی داشت هم مورد توجه نبود. در دوران طاغوت تمامی ورزش ایران در انحصار کسانی بود که حتی ترکیب تیم‌های ملی را با میل و تحکم خود انتخاب می‌کردند. واژه سازندگی و پشتوانه‌سازی وجود نداشت و ورزش فقط حال خود را می‌دید و هیچ برنامه‌ای برای آینده نداشت. ورزش اصفهان در آن زمان فقط یک باشگاه نامدار داشت و آن سپاهان بود که همین تیم هم پس از پیروزی انقلاب بود که به بزرگترین موفقیت‌هایش رسید.
احسان حاجی صفی با پای چپ میزنه.
حاجی عقیلی اینجا کار رو به نظر میرسه دیگه تمام میکنه، اختلاف رو به دو گل میرسونه و سپاهان فاتح این مسابقه.
تمام فضای ورزشی موجود اصفهان تا پیش از انقلاب را کمتر از 168,000 متر مربع می‌دانند، در حالی که حال قریب به 3 میلیون متر مربع است و رشدی حیرت انگیز داشته. نه اینکه اصفهان دارای قابلیت‌های خوب در عرصه قهرمانی نباشد، نه، مشکل اینجا بود که هیچ مسیر مشخصی برای قهرمان پروری و رسیدن به موفقیت‌های بین‌المللی وجود نداشت، مگر با مهاجرت به پایتخت و عضویت در گروه‌های ورزشی مختلف بختی قلیل برای موفقیت به دست می‌آمد. به همین دلیل است که در واقع اصفهان تمام موجودی خود در پهن دشت ورزش قهرمانی المپیک را پس از پیروزی انقلاب داشته و در این بخش رشدی غیر قابل انکار را رقم زده است.
وزبردار باشگاه زباهن اصفهان است سهراب مرادی، وزبرداری از سده اصفهان. این مدال رو بگیره اولین مدال المپیکی اصفهان است. 30 ثانیه فرصت داریم تا فرو ریختن رکورد دو ضرب جهان و المپیک توسط دلاور مرد اصفهانی.
این سهراب مرادی بود که در المپیک 2016 ریو طلایی شد. مدال‌آوری ورزشکاران اصفهانی در سالهای اخیر اتفاقی طبیعی و همیشگی است و به ویژه در رقابت‌های جهانی و بازی‌های آسیایی موجبات سرور ایرانیان را فراهم آوردند. اصفهان که در دوران پیش از انقلاب حتی نمیتوانست یک ورزشکار به تیمهای ملی بدهد، حال در عرصه باشگاهی و تیمداری موفق‌ترین استان کشور به شمار می‌رود و نمایندگان این استان با مجموعی از استعدادها از سرتاسر ایران در فوتبال، فوتسال، کاراته، بسکتبال، والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر به عنوان نماینده ایران در آوردگاه‌های بزرگ بین‌المللی حاضر شدند. سپاهان شاخص‌ترین باشگاه اصفهان تنها تیم ایرانی است که در جام باشگاه‌های فوتبال جهان حاضر شده و بارها در مسابقات فوتبال ایران عناوین اول تا سوم لیگ برتر کشور را به دست آورده و قهرمان جام حذفی و سوپر جام شده.
پشت محوطه جریمه شکاری یه پاس میده برای کامارا، داخل محوطه موقعیت است برای شکاری، پاس عرضی، یه ضربه از کامارا به توی دروازه، بالاخره گل شد.
استان اصفهان بالغ بر 300,000 ورزشکار سازمان یافته از قریب به 1350 باشگاه ورزشی دارد که آماری خوشحال کننده است که با تلاشی افزون بر حجم این همه رغبت و گرایش بان افزوده می شود.
10 و اگر یه سه امتیاز بگیره بازم برنده ناهید کیانی قهرمان تکواندو جهان در 26مین دوره مسابقات قهرمانی جهان به کاپیتان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران و شما مردم شریف کشور عزیزم ایران مبارک باد. اولین مدال تکواندو جمهوری اسلامی ایران بر گردن ناهید کیانی
اما پیشاهنگ دیگر ورزش اصفهان ناهید کیانی است، همانی که با تلایش در تکواندوی بانوان جهان بدل شد به نخستین بانوی قهرمان جهان در ردی سنی بزرگسالان. اما شاهکار دیگر ناهید کیانی نقره خاطر انگیزش در المپیک پاریس بود که اصفهان را پس از یک طلای مردان به یک نشان بانوان در المپیک ها رساند. در بسیاری از رشته ها ورزشکاران اصفهانی از برترین های تیم ملی به شمار رفته و نفرات کلیدی و شاخص بودند. احمد رضا طالبیان در قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی روی هم 17 مدال دارد که از بهترین های تاریخ قایقرانی ایران است. برای نخستین بار در تاریخ ورزش بانوان استان اصفهان، گلنوش سبقت اللهی با کسب سهمیه ورودی راهی المپیک 2016 ریو شد و یک افتخار ماندنی را رقم زد. هاجر سفرزاده دوندی اصفهانی نشان نقره پارالمپیک پاریس را به دست آورد. مرجان سلحشوری بهترین بانوی پومسه ایران اهل اصفهان بود. فاطمه امینی در پیکارهای تیراندازی المپیک پاریس حضور داشت و شلیک کرد. زهرا کیانی اولین تالوکار صاحب مدال جهانی در جمع بانوان وشوی ایران است که همچنان در رقابت‌های بزرگ صاحب افتخار می‌شود. فرزانه فصیحی سریع‌ترین بانوی ایران در 200 متر صاحب مدال آسیایی و حاضر در المپیک بوده و از نامدارترین ورزشکاران بانوی کشور محسوب می شود. حامد حق‌شناس قهرمان جهان با عنواندار پارالمپیک در رشته تکواندو از اصفهان آمده. میثم بنی‌طبا ستاره جهانی پاراجودو ایران که در پارالمپیک هم درخشیده از این خطه است. علیرضا مختاری نقره پارالمپیک در پرتاب دیسک از ستارگان ورزش اصفهان است. هادی نوری قهرمان دنیا و نفر دوم پارالمپیک در تیر و کمان هم اصفهانی است. مجال نیست از ظرفیت‌های عظیمی که به پاس انقلاب در ورزش اصفهان ایجاد شده بگوییم. همسویی صنایع و ورزش در این استان باعث شده تا یک پایگاه باشگاهی مستحکم منهای پایتخت در اصفهان هم ایجاد شود که بخش مهمی از ورزش ایران را پشتیبانی می‌کند. اصفهان از استان‌هایی است که به نعمت انقلاب که به رؤیت توان نهفته ورزش آن انجامید آگاه است و حال تعهدش برای شکوه ایران عزیز را به خوبی ادا می‌کند.
ایران من کشور گل، بهار سرو و سنبل، صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند، گلستان در گلستان،
صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان شپای عاشقان دامن فشاند، گلستان در گلستان،
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، جان فدا
دوستان عزیز. خیلی متشکرم از این که در کنار ما هستید. من یک بار دیگه اعلام کنم، هنگام اذان ظهر امروز با افق تهران ساعت 12:16 است. یارب از بس کریم هستی با من قرار بستی، من اشک خود فشانم تو خشم خود نشانی، در عین روسیاهی خواهم ز تو الهی، هم من تو را بخوانم هم تو مرا بخوانی.
Thank you.
در لحظاتی که نور معرفت حائل شده بر قلب عاشقان و بیقراری شیفتگان خلوت یار جلوه‌گری می‌کنه، ما هم جانمون رو معطر می‌کنیم با شمیم کلام عشق. سوره مبارکی فاطر، آیات اول تا سوم، با صدای استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العلي العظيم.
رب العالمين يا رب
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
در خلوتی با یار قبول باشه طاعات و عبادات و عاشقانه هاتون. انشالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید. انشالله که همه ما به تأثیر و الگوپذیری از ائمه معصومین علیهم السلام بتونیم که بندگان خوب و شایسته‌ای باشیم برای معبود، و چه بهتر که زانوی ادب بزنیم در درگاه حق و برای خودمون و بقیه هم دعا کنیم.
من اشکم و من دردم تو میری و تو نوری
تو جانی.
و در این لحظه از شبکه رادیوی ورزش قرار سخنانی بشنویم که در لحظه‌های سخت چراغ بوده، در پیچ‌های تاریخ قطب نما و در بحران‌ها آرامش تصمیم. کلام امیر.
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، خطبه یک نهج البلاغه، فراز هشتم، آنجا که امیرالمؤمنین می‌فرمایند: خدا حج خانه محترم خود را بر شما واجب کرد، همان خانه‌ای که آن را قبلگاه انسان‌ها قرار داده که چونان تشنگان به سوی آن روی می‌آورند و همانند کبوتران به آن پناه می‌برند. سیر کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه یک نهج البلاغه از حمد و ثنای الهی و بحث توحید شروع شد تا آمد به فلسفه بعثت پیامبران الهی، رسید به فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد ضرورت امامت و قرآن و احکام اسلامی رو حضرت تبیین فرمودند و اکنون فلسفه و رهاورد حج به عنوان بزرگترین احکام عبادی حضرت پروردگار مد نظر حضرت قرار گرفته و الان میبینیم که حضرت دارن در مورد خانه خدا صحبت میکنن. خدای سبحان کعبه را مظهر تواضع بندگان برابر عظمت خیش و نشانه اعتراف آنان به بزرگی و قدرت خود قرار داد و در میان انسانها شنوندگانی را برگزید که دعوت او را برای حج اجابت کنند و سخن او را تصدیق نمایند و پای بر جایگاه پیامبران الهی نهند. سیر کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام نشان میده که میان نماز، حج و سایر احکام عبادی یه رابطه معناداری وجود داره و همه این رابطه های معنادار صحبت از خشوع و خضوع در برابر آفریدگار پروردگار دارن. یعنی اگر نگاه میکنیم به نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، در بحث هایی که بحث نماز هست، در جایی که بحث زکات هست، در جایی که بحث حج هست، همه اینها یه جهت مشخص داره و اونم این هست که آدمی برای امر عظیم بندگی در حقیقت به دنیا آمده و باید در امر عظیم بندگی مهارت به دست بیاره. از جمله این مهارت ها تواضع و فروتنی و خشوع در برابر